ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن ولي الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعنا برای تعزیت خرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات صلواتنا بفرمایید. در ادامه خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید که به این عبارت رسیدیم که فرمود و کیف ترتجا مراقبت من لفظ فوه اکباد الازکیا و نبت لحمهو به دماء شهدا. چگونه میتوان امید مراقبت رفق و مدارا داشت از کسی که دهانش از جگر ازکیا پاکان چشیده است و گوشتش از خون شهدا روئیده است؟ گفتیم اشاره داره به اون داستان غزوه احد که هنده مادر معاویه همسر ابو سفیان جگر حضرت حمزه رو به دندان گرفت که میگه تو پسر همون نوه همون زن هستی. و کیف یستظل فی ظلنا اهل البیت من نظر الینا بالشنف و الشنعان و الاحن و الازغان. و چگونه میتوان در سایه حمایت کسی در آمد که همیشه با کینه و حسادت و حقد و حسد به ما نگریسته است؟ بنی امیه قبل از اسلام هم دو تیره بودن که خیلی با هم خوب نبودن و بعد از ظهور پیامبر اکرم دشمنی اینها با پیامبر اکرم و خانوادش خیلی شدت گرفت، بالا گرفت، که میدونید اکثر جنگ ها رو همین بنی امیه که در مکه بودن و صاحب قدرت و شوکت بودن تو مکه به راه انداختن علیه اسلام، تا وقتی که در اواخر هجرت، سال هفتم هشتم هجری، سال هفتم بود ظاهرن که پیامبر اکرم در فتح مکه اینها رو نکشت و نه به زنجیر کشید، نه زندان کرد، نه زنانشون رو اسیر کرد، بلکه امان داد به اینها. وقتی اینها رو گرفت گفت به نظر شما من با شما چه میکنم؟ گفتن تو مهربانی، تو امینی، ما انتظار داریم ما رو ببخشی. رسول اکرم فرمود انتم الطلقا، شما آزادید، آزادشون کرد، با اینکه باید به حسب قاعده باید کشته می شدن یا لااقل اسیر می شدن، ولی رسول اکرم اینها رو آزاد کرد. ولی اینها کینه‌شون، کینه اهل بیت از دلشون بیرون نرفت. حتی وقتی که بعد از رحلت رسول الله داشتن قصب خلافت می کردن، ابو سفیان آمد سراغ امیرالمومنین، گفت علی تو نشستی حقتو دارن میبرن. گفت امیر مومنان فرمود من بدن پیامبر رو بذارم رو زمین برم دنبال خلافت؟ گفت تو امر کن من از زمین مدینه رو از سواران پر میکنم. ابو سفیان گفت آقا امیرالمومنین فرمود تو هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، اینم که میگی از روی دلسوزی برای من یا برای اسلام نیست. که رد کرد ابو سفیان رو. که حالا نقشش چی بود ابو سفیان؟ که جنگ را بندازه، اون کسانی که میخوان خلافت رو به دست بگیرن از بین ببره، بعدش هم که از بین بردن امیرالمومنین که کاری نداشت دیگه، با اون همه لشکری که آورده بعد خودش به دست بگیره. یا در زمان عثمان وقتی خلافت به دست عثمان رسید، ابو سفیان زنده بود، بنی امیه رو جمع کرد، چون عثمان از بنی امیه بود، بنی امیه رو جمع کرد در یه جا، اینو خود اهل سنت روایت کردن، کور شده بود ابو سفیان، گفت خلافت رو مثل گوی، مثل توپ در دستتون نگه دارید و یکی به دیگری پاس بدید، نگذارید خلافت از بین شما بیرون بره، که اسلام و دین و اینها همه بازیچه است، بهانه است. خب نوش هم همینو میگه دیگه، یزید نوه ابو سفیانه که اشعاری که خوندیم لعب الهاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل، که بنی هاشم با سلطنت بازی کردن ولی نه وحی بود نه خبری بود. خانوم حضرت زینب میفرماد شما همیشه با حقد و کینه به ما نگاه کرده اید. حدیثی از امام صادق علیه السلام عجیبه، میفرماد ابو سفیان از بنی امیه با رسول الله جنگید، پسرش معاویه با امیر المؤمنین جنگید، فرزند او یزید با امام حسین جنگید، و در آخر هم سفیانی با مهدی خواهد جنگید و اونجا نابود میشن اینها دشمنان اسلام. من یک بحث اشاری رو عرض کنم. ببینید عزیزان، بحث اشاری، اشارات در این عالم نشانه ها و اشاراتی هست برای اهل معرفت. شما شروع اسلام رو نگاه کنید، در جنگ بدر میبینید مسلمین پیروز شدن و مشرکین را از دم تیغ گذروندن. بعد در جنگ احد که شد، اول پیروزی با مسلمان ها بود ولی از پشت سر حمله کردند و سپاه اسلام رو تاروندن پیامبر اکرم مجروح شد، حمزه سید الشهدا به شهادت رسید، کلی از مسلمان ها شهید شدند و در آخر رسول اکرم مکه رو فتح کرد. این یک اشاره و نمادی از تمام سرگذشت اسلامه. اول زمان پیامبر اکرم اسلام گسترش پیدا کرد، اسلام گسترش پیدا کرد، اما دیری نپایید که دشمن از پشت حمله کرد، یعنی قصب خلافت شد از وصی رسول الله و اولادش، یکی پس از دیگری شهید و اسیر و تبعید و در به در، و این ادامه پیدا میکنه تا روزی که آخرین وصی ایشون بیاد و دنیا رو فتح کنه، همون جوری که پیامبر اکرم مکه رو فتح کردن. یعنی این یک نکته اشاری در زندگی رسول خداست که همین اون نماد میاد تفصیل میخوره و به این صورت در میاد. خب فرمود چگونه میشود در زیر سایه کسی در آمد که همیشه با حقد و کینه و حسد به ما نگریسته است. و خدا میدونه وقتی تاریخ رو میخونید میبینید چقدر اینها بنی هاشم رو آزار دادن، چقدر کشتن، چقدر از اولاد پیامبر رو کشتن. ثم تقول غیر متعصم ولا مستعظم فأحلوا واستحلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. بعد بدون اینکه احساس گناه کنی و بدون اینکه کار خودت رو بزرگ بدانی که چه غلط بزرگی کرده ای، پیام بشارت میدی به اجداد خودت و میگویی اگر آنها بودن میگفتن ای یزید دست درد نکنه. منتحیاً علی ثنایا ابی عبدالله سید شباب اهل الجنه تنکتها به مخسرتک. سپس به لب و دندان ابا عبدالله اشاره میکنی، سید جوانان اهل بهشت، و با چوب دستت به لب و دهان او میزنی. سید شباب اهل الجنه حدیثی از رسول خدا که سنی و شیعه روایت کردن در مورد امام حسین، یعنی فریقین، چون بعضی از احادیث هست فریقین، یعنی هم در مکتب اهل بیت روایت شده حدیثش، هم در مکتب خلفا. این از جمله احادیثیه که فریقین روایت کردن سنی و شیعه که امام حسین سید جوانان اهل بهشت است. آیا چنین میکنی و کیف لا تقول ذلک، و چگونه چنین چیزی نگویی؟ و قد نکعت القرحه و استعسلت الشافه به ارقاتک به اراقتی که دماء ذریت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چرا چنین نگویی؟ تو کسی بودی که زخم را شکافتی و ریشه ما را سوزاندی با ریختن خون ذریه پیامبر. این حرف گفتنش خیلی عجیب نیست از کسی که چنین کرده. و نجوم الارض من آل عبد المطلب، و ستارگان زمین که از آل عبد المطلب هن، که عبد المطلب خودش خیلی عظمتی بود. جد رسول اکرم خودش مقاماتی داشت، اینا موحد بودن عزیزان. بعضی ها میپرسن قبل از پیامبر اکرم ابو طالب و عبدالمطلب و دیگر بنی هاشم چه دینی داشتن؟ فکر میکنن اینا مثلا مشرک بودن. نه خیر، اینها حنفا بودن. حنفا کسانی هن که بر دین حضرت ابراهیم بودن، همه بر دین حضرت، اصلا مکعبه رو حضرت ابراهیم بنا کرد. بعد یواش یواش اینها افرادی که در روستاها و شهرهای دورتر بودن سنگهایی رو از کعبه می بردن برای تبرک و بعد اونجا تراش می دادن و به اون سنگها تبرک می جستن و یواش یواش آیین شرک ایجاد شد، مخصوصا که قبل از حضرت ابراهیم اون نواحی مشرک بودن. اما عده‌ای بودن که بر همون دین حضرت ابراهیم باقی بودن، این صحف حضرت ابراهیم، کتاب حضرت ابراهیم رو داشتن، که به اینا میگفتن حنفا، یک تاپرست بودن اینها. و اجداد پیامبر و اجداد امیرالمومنین هیچ کدام مشرک نبودن، هیچ کدام مشرک نبودن، بلکه جزء حنفای مکه بودن. خب خانوم میفرماد چگونه چون این چیزی نگویی در حالی که خون ذریه پیغمبر رو ریختی و نجوم الارض ستارگان زمین، یعنی زمین رو حضرت به یک شب تاریک تشبیه کرده که اینها کسانی بودن که ستارگان زمین بودن، به زمین نورافشانی می کردن. و تحتفو به اشیاخ که و زعمت انک تنادیهم، بعد اشیاخ شیوخ یعنی پدران خودت رو صدا میزنی و گمان میکنی که آنان صدای تو را میشنوند، چون میگه اگر بودن لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش پدران من که در بدر کشته شدن میبودن و به من میگفتن دست درد نکنه یزید، انتقام ما رو گرفتی. پیامبر اکرم با کیا طرف بود اصلا؟ اهل بیت پیامبر با کیا طرف بودن؟ فلتردن و شیکن موردهم، پس به زودی، به همین زودی تو در جایگاه آنان وارد خواهی شد. عجله نکن، به همین زودی میری پیش اونا. ولتودن انک شللت و بکمت و لم تکن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت. آقا کلمات انگار از زبان امیرالمومنین داره در میاد. کسایی که با نهج البلاغه انس داشته باشن واقعا میبینن این دختر نهج البلاغه است. به زودی تو در ورودگاه آنان وارد خواهی شد، پس آنگاه آرزو میکنی که انک شللت، که ای کاش شل شده بودی و بکمت و لال شده بودی و لم تکن قلت ما قلت و نمی گفتی آنچه گفتی و فعلت ما فعلت و نمی کردی آنچه کردی. به زودی، دنیا که مدت کوتاهیه آقا، تمام اختلاف بنی امیه با بنی هاشم، مشرکان با مؤمنان، کفار با مسلمین، سر مسئله توحید و آخرته. این آخرت رو قبول نداره که چنین میکنه، آخرت رو قبول نداره که از مرگ میترسه، آخرت رو قبول نداره که چسبیده به لذات دنیا، و او آخرت رو قبول داره که دنیا رو ستلاقه میکنه، و آخرت رو قبول داره که آغوش به روی شهادت باز میکنه. تمام سر توحید و آخرت. اللهم خذ به حقنا و انتقم من ظلمنا. خدایا حق ما رو بگیر و انتقام بگیر از آن که به ما ظلم کرد. وحلل غضبک بمن سفک دماءنا و قتل حماتنا. و نازل کن غضب خیش را بر کسی که خونهای ما را ریخت و حامیان ما را کشت. فوالله ما فریت الا جلدک. به خدا قسم که تو ندریدی مگر پوست خیش را. ولا حززت الا لحمک. و جدا نکردی مگر گوشت خیش را. این نکته ای هست اینجا. خانم زینب می فرماد تو ندریدی مگر پوست خودتو، و پاره نکردی مگر گوشت خودت را. چطور؟ با شهادت امام حسین یزید چجوری پوست خودشو می دره، گوشت خودشو پاره می کنه؟ اینجا یک قاعده کلیه در بحث جزا که این رو حکما به صورت‌های مختلف به شعر در آوردن. مسئله معروفی هست که میگه هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی. هر چه کنی به خود کنی، این یه قاعده است تو این عالم. در این عالم هر کس هر کاری میکنه با خودش میکنه، چه به دیگران محبت کنه، به خودش داره محبت میکنه. یعنی این عالم قاعدش جوری بنا شده که محبت نمی کنی مگر به خودت، ظلم نمی کنی مگر به خودت، غلبه نمی کنی مگر به خودت. منتها اینو وقتی میفهمی که پرده ها میره کنار. پرده ها که کنار بره میبینی من داشتم با اون آقا دعوا میکردم، در اصل به خودم دعوا میکردم. چون ما از یک نفس واحده آفریده شدیم، خلقکم من نفس واحده. ما همگی یک نفسیم. حالا سعدی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند. تصویرش به این صورته که ما مثل اعضای یک بدنیم. اگر دست راست دست چپ رو بکوبه آیا به دیگری داره ظلم میکنه یا به خودش؟ تازه این این تصویره، از این هم بالاتره. یه شخصی از اون کسانی که به حالت احتضار افتاده بود و برگشته بود و اموری رو مشاهده کرده بود، نوشته بود سرگذشت خودش رو چی دیدم اون طرف. میگه یکی از چیزهایی که بود که خیلی اونجا به کار می آمد محبت به دیگران بود، حتی به خواهر و برادر خودت، محبت بی توقع. چون یه موقع شما محبت می کنی چون محبت می کنه، ولی محبتی که توقع نداشت. میگه خیلی اونور این به کار می آمد، چون تمام این محبت رو داری به خودت می کنی. اخلاق انبیا چگونه است؟ هر کی ظلم میکرد اینا محبت میکردن، هر کی بی احترامی میکرد اینا نمیگفتن بی احترامی کردی، منم بی احترامی میکنم. این شخصی گفت با آیت الله بهجت گفتم آقا یه چیزی به ما بگید. فرمود بدون هر کاری که میکنی داری برای خودت میکنی، هر کاری که میکنی برای خودت داری انجام میدی. فکر نکن اگه برای اون آقای غریبه داری کار میکنی از بین رفت. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. هر کاری کنی با نفس خودت متحد میشه و خودت نتیجهشو میبینی. لذا خانم زینب میفرما تو پوست خودت رو دریدی و تو گوشت خودت رو جدا کردی. فکر نکن به غیر صدمه رسوندی. به لسان موحدان بخوایم حرف بزنیم، این عالم جلوه حقه. تو به هر مظهری لطف کنی به حق لطف کرده ای، و به هر مظهری خدای نکرده ظلم کنی به حق ظلم کرده ای. حقی که خودت جلوه حقی، پس به خودت کرده ای. منتها اونور میبینی این اثر رو، اونور میبینی اثراتش رو. یکی از امور اخلاقی که به ما توصیه شده در احادیث چی گفتن؟ آن چه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آن چه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. چرا؟ چرا؟ چون برمیگرده به خودت، برمیگرده به خودت. امکان نداره کسی مثقال ذره، مثقال ذره، ذره یعنی مورچه، مثقال یعنی وزن، وزن مورچه چقدره؟ چون کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا مقدار داره. ثواب ما میگیم آقا ثواب کیلویی متریه، نزد خدا اندازه داره. به وزن مورچه‌ای نیکی کنی میبینی، و به وزن مورچه‌ای بدی کنی میبینی. اینو بفهم، هرچی میکنی با خودت میکنی، بعد دیگه خودت میدونی باید چی کار کنی، بعد دیگه خودت میدونی باید چی کار کنی. لازم نیست کسی راه نماییت کنه. فوالله ما فریت الا جلدک ولا حززت الا لحمک. به خدا تو ندریدی مگر پوست خود، و جدا نکردی مگر گوشت خیش را. و لتردن على رسول الله بما تحملت. و به زودی بر رسول الله وارد خواهی شد با آنچه بر دوش کشیده ای. یک روزی همه ما در پیشگاه رسول الله، بلکه در پیشگاه خداوند، یوم یقوم الناس لرب العالمین، در پیشگاه رب العالمین تنها باید وایستی جواب بدی بابت کارهایی که کردی. پناه بر خدا، چی بگیم اصلا؟ در دادگاه الهی باید جواب بدیم کارامونو، حرفامونو. چقدر غیبت تو پرونده عملمون هست، چقدر بدگویی هست، و چقدر خوبی هست، چقدر. حساب کردیم چون یه روز باید وایستی جواب بدی. فکرش انسانو دیوانه میکنه، فکرش که در پیشگاه امام، در پیشگاه رسول الله، در پیشگاه خداوند سبحان انسان بیسته جواب بده. یجمع الله شملهم و یلم شعثهم و یأخذ بحقهم. در آن روزی که خداوند یجمع الله شملهم، پراکندگی آنان را جمع می کند. روزی میاد ائمه اطهار هر کدوم تو یه زمان بودن. آیه قرآن دیگه چی می فرماد؟ جمع می کنه همه رو. یوم یجمع الله الرسل، روزی که خداوند همه رسولان رو جمع میکنه. خب رسولان هر کدوم توی یه زمانی هن. اونجا زمان به معنای دنیا از بین میره، توی یک ظرف جمع میشن همه رسولان، همه امامان. باز آیه قرآن میفرماد هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، این روز فصل است، روز جدایی که جمع میکنیم شما را با اولین. یه پارادوکسی توشه. یوم الفصل جمعناکم، فصل مقابل جمعه، فصل یعنی جدایی، فیصله دادن یعنی تموم کردن، جدا کردن. فصول سال چون جدا از همن دیگه. یوم الفصل جمعناکم، جدا میشن نیکان از بدان، بعد جمع میشن همه. یعنی شما با یه نفر زمان حضرت نوح کنار هم وامیستید، یه موحدی مثلا زمان حضرت نوح بوده، سنخیت داره با شما، کنار شماست. و یلم شعثهم، روزی که پراکندگی آنان را جمع می کند. و یأخذ بحقهم، و حق آنان را می ستاند. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، و گمان مکنید کسانی که کشته شدند در راه خدا مردگانند، بلکه زنده‌اند، در نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. امام حسین زنده است، حیه. روزی که جمع میشن حضرت فرمود تو اونجا وارد میشی با اون بار گناهی که بر دوش داری. مال یزید هم نیست ها، مال همه است. کل نفسن به ما کسبت رهینه، هر کسی در رهن اعمال خودشه، اعمالشو به دوش میکشه. خدایا اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خدای پناه میبریم به تو از زشتی های اعمالمون و از ناپسندی های نفسمون، که تو ما رو یاری کن، تو ما رو کمک کن. و حسبک بالله حاکما و به محمد خصیما و به جبرئیل ظهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنجا خداوند برای حکومت کافی است، برای حاکمیت حکم کنه، و رسول الله برای شکایت، خصیم یعنی دشمن، شاکی، و به جبرئیل ظهیرا، و جبرئیل برای پشتیبانی، وکیل. وکیل الان میگیم وکیل، اون موقع میگفتن چی؟ ظهیر. وکیل میاد چی کار میکنه؟ از طرف شما حرف میزنه، آقا این اینجوری کرده، این اینجوری کرده. میگه خداوند حاکمه، اونی که شاکی خود رسول اللهه. آقا در مسائل دین، جایی که بحث دینه و کسی که ظلم میکنه به کسی که از دین خدا داره حمایت میکنه، رسول الله خودش میشه شاکی. شخصی میگه به من ظلم میکردن، اهل علم، اهل علم بود، دیگران به هر دلیلی با این دشمنی میکردن، متوسل میشه رسول اکرم که آقا اینا به من ظلم میکنن. میفرماد رسول اکرم روز قیامت من خودم از طرف تو خصیم میشم، خودم شاکی میشم، اصلا اون کسی که شکایت میکنه من شکایت میکنم، من از طرف تو شاکی میشم. یعنی فکر نکنین دنیا تموم شد رفت، تو پنداری که بدگو گفت و در رفت، حسابش با کرام الکاتبین است. دنیا تمام نمیشه که، دنیا تازه باید حساب کتابش رو پس بدیم. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. تو حلالش باید حساب پس بدی، تو حرامش که عقابه هیچ، تو حلالش باید حساب پس بدیم. پناه بر خدا. سیعلم من سول لک و مکنک من رقاب المسلمین بئس للظالمین بدلا و ایکم شر مکانا و اضعف جندا. به زودی خواهی دانست، سیعلم و به زودی می داند کی، من سول لک، آن کسی که برای تو تسویل کرد، اون کسی که برای معاویه رو میگه و مکنه که من رقاب المسلمین و تو رو بر گردن مسلمان ها سوار کرد. شما میدونید معاویه امام مجتبی صلح‌نامه ای که نوشت، یکی از شرایط صلح‌نامه این بود که بعد از خودت خلیفه مشخص نکنی. اگر من زنده بودم خلیفه من، و اگر نبودم برادرم حسین. به خاطر همین معاویه امام حسن رو زهر داد. معاویه هم قبول کرد. بعد که امام حسن رو از بین برد، شروع کرد توی جوامع اسلامی تبلیغات حضرت یزید. مبلغین هم بالای منبر تبلیغ می کردن. بعد یه حجی برگزار کرد، شامیان با سپاهی آمدن به مکه کنار کعبه. امام حسین بعضی از سران اون موقع، آقازاده ها، یعنی افراد مهم اون موقع رو گفت باید بیان پا منبر من بشینن. مسلمان هم تو مکه خب اجتماع مسلمینه دیگه. جناب معاویه رفت بالا منبر سخنرانی کرد، بعد گفت کی گفته که با ولی عهدی یزید مردم مخالفن؟ اینهاش، این حسین ابن علی پا منبر منه مخالفه؟ نقشه از پیش تعیین شده. چند نفر شامی بلند شدن کنار کعبه شمشیر کشیدن، تو کعبه اصلا بستن شمشیر کراهت داره، شمشیر ببندی به خودت. گفتن یا امیر المؤمنین، کی جرأت مخالفت با تو داره؟ بگو همینجا خونشو بریزیم. از پیش تعیین شده بود. معاویه هم گفت ای شامیان، شما چقدر در ریختن خون حریصید، نه بنشینید، اینجا کعبه است، اینها همگی راضین به ولایت عهدی یزید. یعنی نشون داد، گفت ببین اشاره کنم کنار کعبه میکشنتونو، کنار کعبه میکشنتونو حرف بخوای بزنی. نشون داد اینجوری دیگه. مسلمان هم دیدن که بابا اینا هاش دیگه، معاویه علنن بالا منبر داره میگه، اینا هم نشستن دارن تایید میکنن، هیچی نمیگن، ساکت نشستن، هیچ اعتراضی نمیکنن. حضرت زینب فرمود به زودی آن کسی که برای تو تسویل کرد و تو را بر گرده مسلمین سوار کرد. آقا در حدیث کمیل آقا امیرالمومنین عبارتی دارن خیلی عجیب که این رو باید اهل سنت، اهل سنت که میگم یعنی اون علمایی از اهل سنت که در بحث خلافت بحث دارن، این رو باید عرضه کنیم به اونها، بحث کنیم سر این حدیث. آقا امیرالمومنین در حدیث کمیل میفرماد کمیل دین از آن خداست، دین از آن خداست و کسی حق برپایی دین را ندارد الا نبی یا وصی نبی، یا باید پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر. بعد فرمود قبلش، قبل از این عبارت فرمود کمیل اگر یه مسلمان متقی انسان خوب پاک و پاکیزه بره در بلاد کفر، آیا اجازه دارد آنان را به سوی خدا دعوت کند؟ به نظر شما اجازه داره؟ کمیل گفت شما بهتر می دانید آقا. فرمود نه به خدا، اجازه ندارد تا آن که به او اجازه داده شود از جانب خدا. بعد فرمود دین از آن خداست، کسی اجازه برپایی دین را ندارد مگر پیامبر یا وصی پیغمبر. شما چه کاره ای بگیم ما میخواییم دین اسلام رو برپا کنیم، بر گرده مسلمین سوار بشید؟ حالا یزید کس مسلمان نبود، قبلیاشون هم باشن مسلمان هم باشه. فرمود به زودی آن کسی که برای تو تسویل کرد و تو را بر گردن مسلمانان سوار کرد خواهد دانست که بئس للظالمین بدلا، بد بدلی برای ظالمان است، بد جایگاهی برای ظالمان است. و ایکم شر مکانا و اضعف جندا، و چه کسی بدترین جایگاه را دارد و کمترین یاور را دارد، اون موقع خواهی دانست، به زودی خواهد دانست آن کسی که تو را سوار بر گرده مسلمانان کرد که در بد جایگاهی است. خود معاویه میگن در تاریخ داره اواخر عمرش میگفت محبت به یزید منو بیچاره کرد، محبت به یزید فرزندش، چون خیلی کشت، خیلی جنایاتی کرد برای اینکه یزید رو به خلافت برسونه. یک آدم سگباز، شرابخوار، قمارباز، زناکار، چون مادر یزید مال شام بود، اونم بعضی از روستاهای شام که حالا زیبا بود، معاویه خوشش آمده بود اینو گرفته بود، اونا هم مسلمان نبودن، مسلمان شده بودن منتها از تعالیم اسلام از بیخبر بودن، اسمشون مسلمون بود فقط، همه جور جنایت می کردن. بعد یزید تو اینا بزرگ شده بود اصلا، یعنی یه بار معاویه دید زنش داره هی میگه ای وای از صحرا، ای وای از خیمه ها، دلش باز تو قصر، دلش برا خیمه نشینی تنگ شده بود، گفت از لیاقت نداره، بچهشو داد گفت برو پیش پدر مادرت مدتی اونجا زندگی کن، دلتنگیت برطرف بشه. یزید هم تو اون کسافتکاری ها بزرگ شده بود، یعنی یه آدم وحشی بود اصلا. بعد این شده امیر المؤمنین. ما میپرسیم آقا اگه بناست هر کسی پیروز شد ولی یه امر مسلمین بشه، خب این نتیجه تئوری شما اینه. ما شیعیان تئوریمون اینه که جانشین پیغمبر رو خدا باید مشخص کنه، امام رو خدا مشخص میکنه، شما میگید مردم باید مشخص کنن. خب نتیجهش میشه یزید، نتیجهش این میشه نوه پیغمبرتون رو سرشو بالای نیزه میکنه. نتیجه تئوری شما میشه این. ولئن جرت علی دواهی مخاطبتک انی لستسقر قدرک واستعظم تقریعک واستکثر توبیخک لکن العیون عبرا و صدور حرا. اگر حوادث روزگار من رو وادارم کرده که با چون توی سخن بگویم، یعنی تو لیاقت نداری که من بخوام اصلا هم کلام بشم با تو، چون هر کسی لیاقت حرف شنیدن نداره عزیزان، هر گوشی لیاقت نداره هر حرفی بهش برسه. این یادمون باشه ها، میای هیئت حرفای خوب میشنوی، فکر نکنی هر کس لیاقت داره اینا رو بهش بگی، چنان که در احادیث داریم میفرماد فضائل ما اهل بیت رو برای شیعیانمون یکیشو بگو. برای شیعیان اگه دیدی پذیرفتن ادامه بده، اگه دیدی نمیپذیرن سکوت کن. هر گوشی لیاقت نداره هر حرفی بشنوه. اگر دواهی سختی های روزگار منو وادار کرده که با تو رو مخاطب قرار بدم، انی از تسقر و قدرکه، ولی بدون که تو پیش من خیلی ناچیزی. فکر نکن جون مثلا الان امیر المؤمنینی من خیلی برای تو عظمت قائلم، چون حضرت زینب وقتی وارد دارالاماره کوفه شد اصلا به در و دیوار اصلا نگاه نکرد، سرش انداخت پایین یه گوشه نشست، بچه هم دورشو گرفتن، جوری که ابن زیاد موقع کوفه بودن گفت من حاضر المتکبره، گفت این زن متکبره کیه، چون اصلا نگاه نکرد از زینب به جلال و شوکت اون قصر و اون پادشاهی. همه دنیا به چشم اینا نمیاد. فرمود تو پیش من خیلی خاری و استعظم و تقریعه که و بزرگ است در نزد من سرزنش تو، سرزنشت خیلی بزرگه، تو پارادوکسه، خاری تو خیلی بزرگه. و از تکسر و توبیخه که بدگویی از تو، توبیخ تو پیش من بسیار است. لکن العیون عبرا و صدور حرا، اما چه کنم که دیده اشکبار است و جگر می سوزد. مثل اون خطبه شقشقیه امیر المؤمنین بود، چون حضرت بعد از قصب خلافت هیچ نمی گفت، سکوت می کرد تا یه وقتی تو کوفه آقا امیر المؤمنین شروع کرد خطبه شقشقیه رو گفتن که اینا چه ظلمی کردن در حق من. اولی چه کرد؟ دومی چه کرد؟ سومی چه کرد؟ بعد یه نفر آمد وسط سخنرانی، آقا حرف میزد، حالا سخنرانی حرف میزد، یه نامه ای رو داد به آقا یا یه سوالی پرسیدی اعرابی که آقا مشغول صحبت با اون شد. ابن عباس صحبتش که با اون اعرابی تموم شد، ابن عباس میگه گفتم خب آقا جان ادامه صحبت رو بگی بفرمایید. فرمود شقشقیتون حدرت ثم قررت، یه شقشقیه شطور، بفهمید شطور وقتی که مست میشه یا غضبناک میشه، یه چیزی مثل بادکنک سفید از دهنش میاد بیرون که او رو میجوه و بعد دوباره قورت میده، به این میگن شقشقیه. حضرت فرمود یک شقشقیه درد دلی بود، یه لهیبی بود زد بیرون دوباره فرو بردم. شقشقیتون حدرت ثم قررت، یک درد دلی لهیبی زد بیرون ولی نمیخواستم بگم. اینجا هم حضرت میفرماد سینم میسوزه و چشمانم عشق باره، ویلا تو از عددی نیستی که بخوام با تو حرف بزنم. الا فالعجب کل العجب لقتل حزب الله النجبا به حزب الشیطان طلقا، ای عجب و تمام عجب در این است که حزب نجیب خداوند به دست حزب شیاطین آزاد شده کشته شوند. تمام عجب دنیا در اینه که حزب شیطان حزب خدا رو مقتول کنه. آقا سید الشهدا در مسیری که به طرف کربلا می رفتن فرمود برای خاری دنیا همین بس که گرانبهاترین چیز که سر یحیای پیغمبر بود فرستاده شد برای زناکاری از بنی اسرائیل. عجب دنیا که حزب پاک خداوند به دست حزب شیطان بخوان مقتول بشن. فهاذه الایدی تنزه من دماءنا والافواه تتحلب من لحومنا، این دستانی است که خون ما از آن میچکد و دهانهایی است که شیره گوشت ما را چشیده است. و تلکل جسس و تواهر و زواکی تتناهب حل عواصل و تعفوها امهات الفرائل، و این جسه های پاک و طاهرند که گرگان بیابان آنان را می درند و کفدارها اعضایشان را از هم جدا می کنند. اشاره داره به داستان کربلا که اینها پاکیزگان خدایند که به دست کفدارها و گرگها اعضایشون از هم قطعه قطعه شده. عجیب از اینه. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مقرما، اگر امروز این را غنیمت میدانی فردا خواهی دانست که این غرامت است نه غنیمت. هین لا تجد الا ما قدمت یداک، اون روزی که هیچی نداری مگر آن که از پیش فرستاده ای. عزیزان فکر کن بخوای مسافرت خارج بری، میگن آقا اینجا کار کن پول بفرست خارج، مثلا میگم، چون برسی اونجا فقط اون حساب بانکی به دادت میرسه. همه ما یه حسابی داریم تو آخرت. اونایی که پیش فرستاده ایم چی فرستادیم؟ الان بهت بگم بیا بریم، باید بشینی سر سفره خودت، نمازت، عبادتت، قرآنت، مطالعت، خیر رسوندن به دیگران، پاکی، طهارتت، اینات به دردت میخوره. خانوم فرمود اون روزی که هیچی برات نیست مگر اون که از پیش فرستادی. و ما ربک بظلام للعبید، و خدا به هیچ کدام از بندگانش ظلم نمی کند. جهنم رو طرف خودش برپا می کنه. زاهد منی اللاتما جهنمده اتولمز اون لارکیانولار اوتی بردان آپارولار. زاهد منو گول نزن، جهنمی در کار نیست، هر آتشی که هست طرف از اینجا با خودش میبره، خدا به کسی ظلم نمیکنه، هر چی هست انسان خودش با خودش میکنه، خدا بنا نیست کسی رو ببره جهنم. جهنم اونی که خود طرف برپا کرده آتشش رو. فإلالله المشتکا و علیه المعول، به خدا شکایت میکنم و بر او اعتماد میکنم. ببخشید زیاد نمونده خطبه، یه مقدار امشب اگه طول بکشه ببخشید. فکت کیدک و سعیک، پس هر حیله‌ای که میتونی کن و هر سعیی که میتونی انجام بده. و ناسب جهدک، و تمام توانت رو به کار ببند. فوالله لا تمحون ذکرنا ولا تمیت وحینا ولا تدرک و امدنا ولا ترحز و انکعارها، ولی به خدا قسم که نمیتوانی ذکر ما رو محو کنی، نمیتونی یاد ما رو محو کنی. 1400 سال گذشته، مگه تونست یزید نام امام حسین رو محو کنه؟ مگر کم معاویه و یزید کشتن از محبان آل الله؟ مگه محو شد؟ الان هم دشمن میخواد محو کنه به انواع دسیسه ها، ولی نور خدا خاموش نمی شود. فوالله لا تمحون ذکرنا، یعنی اینا میخواستن ذکر اهل بیت رو خاموش کنن. معاویه، مغیرت ابن شعبه، خودش از دشمنان اهل بیته. یه بار به پیش معاویه میگه صحبت میکردم، گفت تا نام پیغمبر رو محو نکنم دست بردار نیستم. یکی در مورد سب امیرالمومنین گفت، گفت اونقدر لعن میکنم علی رو که بچه ها با لعن علی بزرگ بشن. بعد یه جام گفت ببین تو اذان صدا اسم پیغمبر، این نام رو باید خاک کنم. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. الان برید شام، قبر معاویه پر مدفوع سر قبرش. ابن خلدون اگر اشتباه نکنم میگه مشهوره تو شام، میگن هر کس آشغال بریزه رو قبر معاویه حاجت میگیره. اون موقع 1000 سال پیش، الان هم یه جایی راهشو بستن، راه رو از توی خونه ای باید بره طرف سر قبر معاویه، از بس رفتن اونجا دستشویی کردن رو قبر. ها ولا تمیت وحینا، نمیتونی وحی ما رو بکشی. اینا یعنی با اصل دین مشکل دارن. ولا تدرک و امدنا، و هرگز به مقام ما نخواهی رسید. ولا ترحز و انک آرها، و این آر و ننگ از تو پاک شدنی نیست. دستی که به خون اهل بیت آلوده میشه با هیچ آبی پاک نمیشه. و هل رعیوک الا فندن و ایاموک الا عددن و جمعوک الا بددا، آیا رعی و نظر تو جز بی اعتباریست؟ و آیا ایام تو جز چند روزیست؟ 3 سال و اندی یزید حکومت کرد، 3 سال و اندی. و جمع او که الا بددا، اجتماع تو جز پراکندگی است. یوم یناد المناد، روزی که ندا کننده ندا دهد، الا لعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا بر ستمکاران باد. اونجا میفهمی. ف فالحمد لله الذي ختم الاولنا بالسعاده والمغفره. حمد از آن خدایی است که ختم کرده از اول ما را به سعادت و مغفرت. اولمون به سعادت و مغفرته. هر که او جام مرادش همدم جانی بود، حالا شعر از خاطرم رفت، میگه اول ما رو به سعادت و مغفرت خدا مهر نهاده، ولی آخر نا به شهادت و رحمه. اول ما با سعادت قرینه و آخرمون با شهادت و رحمت. و نسأل الله ان یکمل لهم الثواب، از خدا میخواهم که ثواب آنان را کامل کند. و یوجب لهم المزید، و بر آنان ثوابشان بیفزاید. و یحسن علینا الخلافه، و خلافت ما را زیبا گرداند. حالا اینجا آیا خلافت ظاهری رو میگه یا اون جانشینی حقیقی رسول الله رو میگه که در اهل بیت بود؟ نه، خودش که انه رحیم ودود، او بسیار رحیم و ودود است نسبت به مؤمنین. یعنی میگه ما جزء مؤمنینیم، چون و بالمؤمنین رؤوف رحیم. و حسبنا الله و نعم الوکیل، کافی است برای ما خدا که بهترین وکیل است، بهترین وکیل. تمام سعیشونو کردن، تمام سعیشونو کردن که اهل بیت پیغمبر رو محو کنن، ذکر اهل بیت رو خاموش کنن. دشمنان خدا تو طول تاریخ چند بار کربلا رو تخریب کردن، بعد از یزید هم اونایی که آمدن پلید بودن، چند بار کربلا رو تخریب کردن، چقدر از بنی هاشم رو تبعید کردن، چقدر از بنی هاشم رو زندان کردن که تو زندان ها مردن. وقتی امام سجاد علیه السلام اومدن مدینه، یکی از بنی امیه امام سجاد و دید کفها کی پیر شد، امام سجاد فرمود میخوایی بدونی چی بدونی شد؟ وقتی صدای اذان بلند شد، اون موقع میبینی کی پیروز شد. صدای اذان شهادت به نبوت رسول الله، چون تمام زحمت ما برای دین خدا. تمام اسارتی که آل الله کشیدن برای این بود که دین خدا به دست ما برسه، وحی خدا به دست ما برسه. ما آدم بشم، یا ابا عبدالله، اگر نبود شهادت ابا عبدالله، اگر نبود اسارت آل الله، حتی اسم و رسمی از اسلام دیگه باقی نمانده بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله
هرچی دور و برش و نگاه میکنه یه مرد محرم پیدا نمیکنه زینب ای وای وارد کوه شدن یه خانونی جلو رفت یا صاحب زمان زمان ببخش معذرت خواب آقا 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 وقتی
فهمید اینا چی هستن، گفت حجاب و معجر جن کجا. آی نه 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 نه، آی نه 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 نه. دوید داخل خانه، هرچی پارچه و ملحب داشت، اومد بین اوسر و تقضی کرد، گفت سرتون رو به پوشون در نارد. ای وای 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 ای وای. اومدن تو مسیر شام تا پشت دروازه های شام، یکی از دروازه های شام دروازه ساعات. وقتی رسیدن پشت دروازه، میگه ما رو پشت دروازه معلم نگه داشت.
چرا؟
میخواست شهر رو آزین ببندن، بوق و شیر بیارن. ای وای ای وای ای وای ای وای. آخه مصیبت اسارت خیلی سخته، هرچی تو محرم روزه میخونم بعد از محرم که میشه هیچی نمیشه بگی. هر جا که دست میدارم روزه فاش نباید خواندن. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. سرها شهدا رو بالای نازه گذاشتن، بین اسرا تقسیم کردن. میگه خانم زینب شمر، گفت یه خواهشی دارم ازت. گفت چی میگی؟ گفت بگو سرها رو از بین ما خارج کنن، مردم به بهانه تماشای سرها میان به ناموس رسول خدا خدا میانن. آی 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 آی. ما مقنعه نداریم، داریم صورت اونو به پروبه پوشه، مجبوریم از چشمای خیره خیلها با دست و ساعه سر و سرات اونو به پروبه پوشه. هی وای هی وای هی وای هی وای. غمتی از مظلومه، غمتی از مظلومه، غمتی از مظلومه.